با این صمیمیت رادیو صحبت کنید، بعد نظر آقای قربانی رو هم در این ارتباط بشنویم.
بله، من باز عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای قربانی عزیز و انصافا برنامه‌هایی که تا این حد ماندگارن در ذهن و خاطره جامعه حتما مؤلفان و تهیه کنندگان و برنامه سازانی داشتن مثل آقای قربانی که تونسته تا امروز ادامه پیدا بکنه و خاطره هاشون در ذهن بماند. به هر حال همینجوری که اشاره فرمودین، صدا و شنیدن این دوتا ذاتن این صمیمیت رو به اصطلاح ایجاد میکنه، به خاطر اینکه همون تخیلی که دوستان اشاره کردن و اینکه هر کسی میتونه در ذهن خودش با این صدا یک خیال پردازی بکنه و در واقع میشه گفت که صدا خیلی از نظر معناسازی به ذهن نزدیکتر و شخصی تره. یعنی هر چقدر که این خیال انگیزی باعث میشه که به ذهن فرد و از طریق خیال به شخص من نزدیکتر بشه، طبیعتاً صمیمیتش بیشتر میشه. شما میدونید الان توی رسانه‌های نو مثلا میگن که یکی از کارهایی که شما بکنید اینه که یه امکانی بدید طرف بتونه شخصی سازی بکنه، یعنی بتونه مثلا فرض کن موبایلشو متناسب با اون نیاز خودش طراحیشو انجام بده. طبیعتاً این صدا و ذاتش میتونه یک صمیمیتی رو در دل مخاطب ایجاد بکنه، در ذهن مخاطب ایجاد بکنه و عناصر شنیداری مثل موسیقی، برنامه‌های از این دست و همچنین گفتار، به اون به خاطر اینکه ویژگی یکی از مهمترین ویژگی‌های رادیو گفتاره و گفتار به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های بشر، چون میگن که ما میگیم که در واقع لوگوس رو نطق در فارسی ترجمه میکنیم، اروپایی‌ها بیشتر به سمت عقل ترجمهش میکنن، ولی این گفتار خودش میتونه این صمیمیت رو ایجاد بکنه و در واقع این خاصیت رسانه رادیو است که این صمیمیت رو ایجاد میکنه.
آقای محمد قربانی بزرگ، خاطرات زیادی دارید حضرت عالی از بزرگان رادیو. مثلا من الان حمید عاملی یادم اومد، خدا رحمتش کنه،
خدا بیامرزه،
بابا عاملی که قصه میگفت. خاطرم هست که شما منشأ در واقع راه اندازی یک شب از 1001 شب بودید، اون بحث در واقع 1001 شبی که ایشون آرزوش بود که داشته باشه و شما مبناش رو گذاشتید، چون شما آقای عاملی رو آوردید، خلاصه گفتید که ایشون علاقمند به این موضوع. اگر خاطره ای دارید از این بزرگان یا از صمیمیت توی رادیو واسه شنوندگان خوبمون بگید.
عرضم به حضور شما که آقای عاملی هفته ای 3 شب برنامه داشته در رادیو، برنامه راه شهر.
بله،
یه مدتی من تهیه کنندش بودم که صبح با هم میورد، من میورد خونه میرسوند. عرضم بزرگ شما حمید عاملی بسیار آدم مبتکری بود، مخصوصا واسه بچه ها خیلی کتاب چاپ کرده بود و درباره قصه صبح جمعه برای کودکان خیلی زحمت کشید. البته من ببخش اگه یادی افشان میذاره حالمو خوب نیست.
بزرگواری، خیلی ممنون، لطف کردید.
بله، عاملی خیلی بند خدا زحمت کشید، مثل این که استخدامم نبود جمع کنم در رادیو.
بله، بشون استخدام نبود.
بله، بند خدا بالاخره یک دفتری هم داشت در اول خیابون ایران شهر.
درست.
بعد اونجا مرد کارش هم بود و یه خونه مادرش هم که بغل بیمارستان امیرعلم بود، اونجا رو تبدیل، یعنی وقتی که مادرش فوت کرد اونجا رو تبدیل به کتابخونه‌اش کرد. بسیار کتابخانه بزرگی درست کرده بود، خیلی مجلل بود و خیلی به این کار علاقه‌مند بود. مثلا 1001 شب رو خیلی نوشته بود دیگه، بعد دیگه نتونه ضبط کنه، دیگه اون بیماریش بهش دیگه همان نداد.
درست.
و ایشون خیلی واسه رادیو زحمت کشید. خیلی کسای دیگه هم هستن، الان من روزه ندارم، ولی خیلی واسه رادیو خیلی زحمت کشیدن واقعا. کس خود آقای پیرنیا واقعا به موسیقی ایرانی خیلی خدمت کرد، یعنی واقعا شما گلها را اگه گوش کنید هر کنومش واقعا به نظر من خیلی فاخره، یعنی اصلا پایه‌گذار موسیقی فاخر ایرانی بود.
من در واقع اعتراف کنم آقای قربانی، میخوام شما رو تست کنم، اشکال نداره؟ یه گلهای بود که واسه حضرت علی ابن ابی طالب خونده بودن، بعد 5 تا یا 7 تا از خواننده‌های مشهور. اون گلها شماره چند بود؟
برگ سبز 200 بود.
آفرین به شما. من به احترام شما دست میزنم و این حافظه خوبی که دارید. خیلی ممنون که در واقع کارهای بسیار زیبا رو به آینده رادیو شما معرفی کردید، گلها رو استخراج کردید. من از دور دست شما رو میبوسم و به خاطر زحماتی که توی رادیو کشیدید از شما تشکر
میکنم. من کسی نیستم، از شما درد نکنه، خیلی عنایت کردید. انشالله که همیشه سلامت بشین، انشالله رادیوم همیشه پایدار باشه.
باز میخوام که وقت استراحتتون رو گرفتیم و من از شما تشکر میکنم و اجازه بدید دیگه بیش از این مزاحمتون نشه.
من نتونستم خوب حرف بزنم، خوب صحبت کنم، حالم زیاد خوش نبود.
شما همیشه بی‌نظیرید. انشالله سلامت باشید.
شما درد نکنید.
خیلی ممنون، من به خدا میسپارمتون.
قربان شما، درد شما درد نکنید.
خدا نگهدار. چقدر صدای آقای قربانی شنیدنش منو به شعف آورد.
آقای دکتر گیلابادی، چیزی که در مدیریت جدید تحت عنوان فرهنگ سازمانی ازش حرف میزنیم، این نمادش اینه. ما تو رادیو یک فرهنگ سازمانی عجیب داریم که اون الان سازمان‌های بزرگ دنیا مثل مایکروسافت میگن ما ارگانایز نیستیم، ما فامیلی گروپیم.
بله.
و فکر میکنم رادیو رسیده به این نکته، چون شما گفتید آقای قربانی پدر رادیوه، من بعد ندیدم که اینو اشاره کنم که واقعا رادیو یه فامیلی گروپ، یک خانواده بود و هست. یعنی همچنان فرهنگ سازمانی حاکم بر رادیو مبتنی بر خانواده است و این خیلی مهمه و این خیلی قیمتیه. امیدواریم که اسیر بوروکراسی اداری و چیزای سازمانی نشه و اون روح رادیو ازش گرفته نشه.
آقای نوروزی، این فرهنگ سازمانی واقعا تأثیرش رو روی مخاطب رادیو گذاشته و رادیو به محض اینکه از این فرهنگ سازمانی دور شده، مخاطب خودش هم دست داده، یعنی مخاطبش ریزش پیدا کرده. باید چی کار بکنیم که این فرهنگ سازمانی به جوانترامون، به آینده رادیو انتقال پیدا کنه و این حس و حال واقعا به مخاطب القا بشه؟
من به نظرم میرسه که اولا ما عوامل برنامه ساز، گوینده و تهیه کننده، صدا بردار، دستیار، باید اول از همه ما بین خودمون صمیمیت رو داشته باشیم تا بتونیم اون صمیمیت رو منتقل کنیم به مخاطب. اینکه ما غم مخاطبمون رو بخوریم و اینکه دغدغه داشته باشیم این برنامه‌ای که داریم اجرا میکنیم، این واقعا میتونه مخاطب رو ارضا کنه و نیازش رو برطرف کنه و این به گونه ای نباشه که علی‌السبیه باشه و ما فقط رفع تکلیف کرده باشیم. سعی ما، من حالا تو همین زمینه یک خاطره دیگه به ذهنم رسید. یکی از آداب بعدی که حالا توی افغانستان وجود داره این هستش که دختران کم سن و سال رو به ازدواج افراد سنین بالا در میارن، ولی یک برنامه داشتیم که برنامه آهنگ زندگی ویژه خانواده بودش. یک روز دیدم که تهیه کنندش با حالت گریه اومد پیش من و گریه میکرد و میگفت که این اشک شوقیه که من دارم میریزم به خاطر اینکه ما با برنامه‌ای که پخش کردیم و کارشناسی که آوردیم تو برنامه باعث شدیم که جلوی یک ازدواج ناخواسته رو بگیریم و پدر و مادر اون خانواده رو متقاعد کنیم که در واقع جلوی این ازدواج رو بگیرن و دختر رو به
مرد مسن،
بله، به اجبار به ازدواج اون فرد در نیارن. به هر حال این چیه سعی میشه حالا تو رسانه‌های برون‌مرزی هم همین رو ما داریم. صمیمیت به نوعی ایجاد میشه. ما الان گفتم بچهای رادیو پنگلام رو مطرح میکنم، بیان که ما میریم توی فرودگاه داکا که وارد میشیم، امنیت اونجا ما رو در واقع مورد سوال قرار میده. همین که صدای من رو میشنوه و میگه شما فلانی هستید تو اون برنامه نقش دارید، میگه همین باعث میشه که ما رو فوری در واقع کارمون رو انجام میدن و فوری میتونیم مرخص بشیم و به کارمون برسیم.
بسیار عالی.
در افغانستان اگه تو بیشترین شنونده رو یعنی بیشترین شنوندگان رادیویی در افغانستان هستن بر اساس اعلامی که یونسکو کرده، حدود 73% مردم رادیو گوش میکنن در افغانستان و این یه آمار خیلی بالایی هستش در اونجا.
یک بردی که ما اونجا داریم این هستش که به خاطر کمی امکانات و نبود برق و ضعف امکاناتی که هستش بیشترین شنونده شنونده رادیو هستش.
توزیع جغرافیاییش
هم البته حدود 100 شبکه تلویزیونی الان داره.
ما الان حدود 100
توی دوره جدید
ما 150 تا رادیو شاید ثبت شده داریم، ولی در عمل اینها تعداد کمیشون به کار دارن ادامه میدن چون هزینه بر هستش و نمیتونه از عهده‌اش از عهده هزینه تولیدش بر بیان. ولی یه چیزی حالا مزیتی که ما داریم این هستش که صدای رادیو ملی افغانستان ممکنه به هرات نرسه، ولی ما صدامون به جای مختلف جاهای دوردست افغانستان داره میرسه، خصوصا اینکه ما تقریبا میشه گفت یک سوم خاک افغانستان رو موج اف ام داریم و این باعث شده که ما شنونده خوبی رو اونجا داشته باشیم.
بله. تاجیکستان هم فکر میکنم شنونده این رادیو تاجیکی ما هم خیلی توفیق داره.
الان رادیو تاجیکی فقط روی موج متوسط و موج کوتاه نتونستیم اونجا موج اف ام رو بندازیم به خاطر حساسیت هایی که دولت تاجیکستان داره و محدودیت هایی که برای ما ایجاد کرده. افغانستان یه خوبیتی که داره اینه که فضای باز رسانه‌ای اونجا هستش و ما از این فضا تونستیم استفاده کنیم، هم خبرنگاران داشته باشیم که اونجا بتونیم راحت فعالیت بکنن و همین که ما با کارشناسان با افراد مختلفی که در ارتباط هستیم محدودیت رو دولت برای ما ایجاد نکرده.
غیر از رادیوهای برومرزی هم بعضی از رادیوهای استانی مان بوده در واقع فرامرزی دارن، مثلا رادیو کردی ما تو کردستان. این رادیو کردی الان توی حاشیه کردنشین هم ترکیه و هم عراق فوق العاده شنیدن دارن، شنونده دارن، یعنی با اینکه رادیو استانی هستن به خاطر استفاده از لهجه ها کاملا اون طرفو پوشش میدن و اینم خودش یه مزیته.
بسیار عالی. متاسفانه خیلی زود داره دیر میشه و ما زمان زیادی نداریم، اما میخوام برگردم به سوالی که شنوندگان خوبمون مطرح کردن توی لحظات پایانی و شاید جمع‌بندیمون با این سوال باشه بد نیست، بد نباشه. آجا چی کار کنیم که حرف مردم باشیم؟
ببینید در رادیو همیشه باید یک کارهای پژوهشی در سطح جامعه انجام بشه، همون بحث نیاز و میل مخاطب که در اوایل هم به تهیه کنندگان اون میگفتیم به این توجه بکنن و بخش مصلحت که مربوط به داخل سازمان هستش، اون میل و نیاز مربوط به مخاطبینمون هستش و جامعه مخاطبینمون. اگر که ما برنامه‌ای رو بخوایم در رادیو بسازیم و در رسانه ملی بخوایم برنامه‌سازی بکنیم، بعد به این نکته نیاز جامعه مخاطبینمون خیلی توجه بکنیم و اینا، و بعد که پژوهش کردیم و دیدیم، یعنی ما برای رادیو جیپ هم که واسه برنامه‌سازی همین کارو انجام دادیم، این یک گروه تحقیقاتی در جنوب و یک گروه در غرب رفت اینا ببینن که چه نیازی رزمندگان ما در اوقات فراغتشون دارن و اونا رو جمع‌بندی کردن از میون نظامیان، ارتشیان، سپاهیان، بسیجیان و نیروهای مردمی که به جبهه رفته بودن و اون اوقات فراغتشون رو در آوردیم، اومدیم رادیو جبهه رو به اصطلاح در رادیو راه اندازی کردیم. برای برنامه‌سازی رادیو همین بعد باشه، یعنی بعد این گروه تحقیق ما فعال بشن، برن ببینن که الان نیاز جامعه ما چی هستش، اینا رو بیارن طرح کنن، تبدیل برنامه کنن و بعدم به اصطلاح نظر اونا رو بگیرن که چه تأثیری روی جامعه گذاشته و اینا. و باید روش کار ما در رسانه همین باشه، اگر که ما به این توجه بکنیم میتونیم هم برنامه خوبی بسازیم و اون اعتمادی که شما اشاره فرمودید و در بین مخاطبینمون حفظ کنیم. این اعتماد یک سرمایه بزرگی است که همه رسانه‌ها بهش احتیاج دارن و ما تونستیم در مقاطع این اعتماد رو به خوبی حفظ کنیم.
آقای دکتر اخگری، یه شعاری هست توی رسانه یا میگن که هیچ رسانه‌ای تو دنیا نیست که اعتبار خودش رو با هیچی عوض کنه. یعنی درست. این بزرگترین سرمایه یک رسانه است. چی کار کنیم که اعتماد شنونده تبدیل به اعتبار رادیو بشه و این اعتبار در واقع واسه ما حفظ بشه؟
بله، فرمایش شما دقیقا درسته. من فکر میکنم که صداقت، راستی و همون جوری که گفتید زبان مردم بودن، در واقع افکار عمومی رو منتقل بکنیم و از اون سمت هم بتونیم مطالبات اونها رو بهش رسیدگی بکنیم، این مهمترین چیزیه که میتونه. و اخلاق هم بسیار مهمه. میدونید یکی از چیزایی که میگن الان توی صحبتام که با این بزرگواران داشتیم، حالا آخر وقتم هست، ولی یکی از ویژگی‌هاشون که شماها داشتید راجع بهش صحبت میکردید، شخصیت مجریه، شخصیت برنامه سازه و اون اخلاقی است که داره. یه رسانه معتبر، یک رسانه اخلاقی و اخلاق مدار، یک رسانه است که اعتبار داره، یک رسانه صادق. اینها مباحث، یعنی هیچ اصل هر رسانه‌ای اعتبارشه و اعتبار از این دست به صدا، از این شیوه به این شیوه به دست میاد.
خانم دکتر جلالی، همینطوری افواهی بدون فضای تحقیقی و گوش و کنار میشنویم از شنوندگانمون، از مخاطبانمون، از رفقامون داخل تاکسی، نمیدونم محل کارمون، که تلویزیون کم کم داره خاصیت در واقع خودش رو از تسخیر دلها از دست میده. اما واقعیت موضوع اینه که به هر طریقی مردم دوباره صدا رو با خودشون دارن. یعنی اپلیکیشن هایی هم که تولید شده بازم صداست، به قول شما آدیو بوک هایی که هست بازم صداست. یعنی اینا همه صداهایی هن که مردم دوست دارن همراه خودشون باشن. چی کار کنیم که صدا همراه مردم باشه؟
ببینید، من فکر میکنم این سوال شما که چه کار کنیم صدای مردم باشیم، برنامه ساز جزی از خود مردمه. اگر که شخصیت حقیقی برنامه ساز مبنا قرار بگیره و اسیر شخصیت حقوقی مجری تهیه کننده نشه و تطبیق پیدا کنه شخصیت حقیقی و حقوقی، میشه قسمتی از مردم. و من فکر میکنم ما بیشتر از آن چیزی که الان به فکر کردن به این که چه بگوییم نیاز داریم، بیشتر به این نیاز داریم که چگونه بگوییم. عناصر زیباشناسانی در حوزه صدا خیلی مهمن، چینش موسیقی و کلمه کنار هم دیگه. الان ببینید، یه دوره من یادم بود که مثلا ما میخواستیم نوار ریل دو تا صدا رو با هم دیگه میکس کنیم، خیلی سخت بود با نوار ریل، ولی الان نرم افزارها به ما این امکانو میده که ما پرسپکتیو صوتی ایجاد بکنیم، فضا سازی های صوتی ایجاد بکنیم. اگر که آن چیزی که این جمله معروف آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند سرلوحه کار برنامه سازان ما قرار بگیره و اون که تناسب ظرف و مظروف رو ما در نظر بگیریم، اون وقت میتونیم صدای مردم باشیم. این چیزی که شما میگید که دل مردم رو تلویزیون از دست داده، به خاطر تصنعه، به خاطر اینکه وقتی جلوی دوربین قرار میگیره یک تصنعی رو منتج. چرا مستندها خیلی جذابن؟ چون مستندها خود واقعیتن و مردم دوست دارن که روایت‌های متعدد از یک واقعیت واحد بشنوند. و اگر ما اشاره کردن جناب آقای خزایی به اون مثلث میل و نیاز و مصلحت، ما مخاطب رو مشتری نپنداریم، مخاطب رو دوست خودمون قلمداد بکنیم، دوستی که باش همراهیم، باش لذت میبریم، باش سرگرم میشیم، باش بهش خبر میدیم، هشدار میدیم، مراقبت میکنیم. اگر این اتفاق بیفته، مطمئنن ما رادیو صدای مردم میشه. یه چیز دیگه هم، حالا شما گفتید شهودی میشنوین، من واقعا احساس میکنم که رابطه ها طعم دارن. اگر که من سلامی میگم که این سلام یک هیجان کاذب داره، و اگر میگم، حالا به آقای آتش افروز اشاره کردید و برنامه بد نیست به برنامه صبح تهرانشون
سلام صبح بخیر
اشاره کنیم، ببینید اگر سلامی از دل بر بیاد، احتیاج به داد زدن و هیجان کاذب نداره. اگه بر دل نمیشینه، به خاطر اینکه من گوینده، من تهیه کننده باور ندارم به آن چیزی که دارم پخشش میکنم و فقط دارم یه کار کارمندی انجام میدم و اینجاست که نمیشینه.
خیلی ممنون آقای نوروزی عزیز. بفرمایید که ما اگر مردم رو نداشته باشیم هیچ سرمایه نداریم، اگر شنونده نداشته باشیم رادیو به چه دردی میخوره و چی کار بکنیم که شنونده داشته باشیم و روز به روز جذب مخاطبمون بیشتر بشه؟
ما توی دوره جدید که به هر حال دوره تکثر رسانه ها هستش، ما باید همراه با تکنولوژی جدید به نظرم باید پیش بریم و مخاطب اونو حفظ کنیم و افزایش بدیم. اینکه مخاطبی که الان داریم فکر نکنیم که همیشه همراه ما هستش. به هر حال نیازی که الان مخاطب حس میکنه، دسترسی که داره به رسانه‌های متعدد، ما اگر نتونیم همراه بشیم و پیاممون رو از طریق همین رسانه‌ها به مخاطب برسونیم، نمیتونیم که مخاطبمون رو حفظ بکنیم و حتی دیگه بخوایم افزایشش بدیم. این چیزی که حالا در کنار اون صمیمیت و اون نیازسنجی که واقعا اون برنامه که درست میکنیم و تولید میکنیم هم خیلی مهمه که به درد مخاطب بخوره و بتونه استفاده کنه، چون اگر نتونه استفاده کنه ارتباطش کم کم با ما قطع خواهد شد.
خیلی ممنون از حضور.
من یه جمله فقط بزنم مخاطب اگه اجازه بدین. این اصلی ترین و مهمترین به صلاح عامل در یک برنامه رسانه‌ای مخاطبش هستش و همه میدونن که مخاطب برای یک رسانه یکی یکی جذب و ده تا ده تا دفع میشه. ما برنامه رو واسه مخاطب باید بسازیم و اون رو اصلی ترین بدونیم که اگر برنامه خوب باشه هی به اون اضافه میشه و حفظ میشه و اگر بد بسازیم ده تا ده تا دفع میشه و این چیزیه که بعد برنامه سازی ما بهش توجه بکنه.
خیلی ممنون از حضور شما بزرگواران، اساتید محترم. مردم، واقعیت موضوع اینه که رادیو اعتبارش رو از شما میگیره. اگر کنار ما باشید و ما رو بشنوید، ما زنده میمونیم و با شما زندگی میکنیم. اگر ما رو نشنوید، ما به درد نمیخوریم و کارهایمون از دست دادیم و از دست خواهیم رفت. خیلی ممنون که ما رو شنیدید، انعکاس رو شنیدید از رادیو گفتگو و لحظه آخر از شما تشکر میکنم که هم نفس با ما بودید. خدا نگهدار.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیچه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردام. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن.
میهنان عزیز، برنامه انعکاس رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو. همیهنان محترم، در خبرها شنیدیم حمله تروریستی به اتوبوس پرسنل سپاه در سیستان و بلوچستان دست کم 27 شهید بر جای گذاشته است. اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش زاهدان بر اثر برخورد خودروی انتحاری منفجر شد. گروه تروریستی جیش العدل مسئولیت حمله انتحاری در سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. این گروه تروریستی در پاکستان مستقر است. بر اثر حمله تروریستی به اتوبوس پرسنل سپاه در سیستان و بلوچستان دست کم 27 تن به شهادت رسیدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای این حمله انتحاری را تایید کرد و گروه تروریستی جیش العدل مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت. اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش زاهدان بر اثر برخورد خودروی انتحاری منفجر شد و در جریان این حمله دست کم 27 تن شهید شدند. گفته می شود در جریان این حمله علاوه بر انفجار اتوبوس، سرنشینان شماری از خودروهای عبوری نیز قربانی این حمله تروریستی شدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه این حمله انتحاری تروریست های تکفیری را به اتوبوس حامل رزمندگان اسلام و شهادت و مجروح شدن جمعی از آنان در جاده خاش زاهدان تایید کرد. متن اطلاعیه قرارگاه قدس به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در پی شکست سخت استکبار جهانی از مردم شریف و قهرمان ایران در جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی و راهپیمایی باشکوه و دشمن شکن 22 بهمن ماه، تروریست های تکفیری و مزدوران سرویس های اطلاعاتی وابسته به نظام سلطه و استکبار برای تلخ کام کردن کام ملت ایران، شامگاه امروز چهارشنبه 24 بهمن ماه یک دستگاه اتوبوس حامل رزمندگان غیور اسلام که پس از اتمام مأموریت مرزبانی از منطقه عازم موطن خود بودند را در جاده خاش زاهدان هدف حمله انتحاری قرار دادند. در این حمله انتحاری که با استفاده از یک دستگاه خودرو مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت پذیرفت، جمعی از حافظین مرزهای میهن اسلامی شهید و تعدادی نیز زخمی شدند. اطلاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی ملت شهید پرور ایران اسلامی خواهد رسید. گروه تروریستی جیش العدل مسئولیت حمله انتحاری در سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. لازم به ذکر است که این گروه تروریستی در پاکستان مستقر است. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها